ساعت 21:09 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. اختلالات فنی گسترده‌ای در برخی شبکه‌های اجتماعی در اینترنت رخ داده است. اسرائیل میگوید ایران می‌خواهد شهروندان اسرائیلی ساکن قبرس را مورد سوء قصد قرار دهد. و آمریکا میگوید در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 12 مهر 1400. من بابک غفوری آذر هستم. رسانه‌های اجتماعی واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام که همه متعلق به شرکت فیسبوک هستند، امروز دوشنبه در سراسر جهان از ساعاتی پیش از دسترس خارج شدند. شرکت فیسبوک در بیانیه اعلام کرد اختلال در خدمات رسانی این رسانه‌ها به دلیل یک مشکل تکنیکی است. واتساپ اعلام کرده است از بروز اختلال در خدماتش آگاه است و از کاربران خواسته است تا صبور باشند. به گزارش رویترز در اینستاگرام نیز مشاهده فیلم و عکس ناممکن شده و در حال حاضر مشکلاتی هم از آمازون، گوگل و توییتر در نقاط مختلفی از دنیا گزارش شده است. اسرائیل روز دوشنبه ایران را متهم کرد که سرگرم طراحی سوء قصد علیه شهروندان اسرائیلی ساکن قبرس است. پلیس قبرس به تازگی از بازداشت یک شهروند خارجی مسلح در آن کشور خبر داده بود. متان سیدی، سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای فرد بازداشت شده را با طرح ایران برای انجام حمله علیه بازرگانان اسرائیلی ساکن قبرس مرتبط دانسته است. رسانه‌های قبرس فرد بازداشت شده را یک شهروند روسی آذربایجانی تبار معرفی کردند که قصد داشته یک میلیاردر اسرائیلی را در قبرس به قتل برساند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در قبرس اتهام اسرائیل را ادعایی بی اساس خوانده و آن را رد کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده همچنین به صدای آمریکا گفته است واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از برجام است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با بیان این که ایران آماده برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات می شود گفته بود
ملت ما از مذاکره سود خواهد برد که تمام منافع اقتصادیش که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش رو آزاد بکنه.
قدرت‌های غربی در روزهای اخیر تاکید کردند که زمان برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در حال اتمام است، زیرا برنامه هسته‌ای تهران بسیار فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در توافق پیشین در حال توسعه است. و وزیر خارجه ارمنستان در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت که روند احداث راه‌های جایگزین ارتباطی طی شده و آماده بهره برداری است. جمهوری آذربایجان در هفته‌های گذشته مانع ورود کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ کوهستانی شد که طی جنگ با ارمنستان به خاکش ضمیمه کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آرارات میرزویان که امروز وارد تهران شد، ضمن اشاره به توافق بر سر ادامه راهبرد تاریخی میان ایران و ارمنستان در دیدارش با حسین امیر عبداللهیان گفت که با وزیر خارجه ایران درباره قره‌باغ و درگیری با جمهوری آذربایجان صحبت کرده است. سفر آقای میرزویان به تهران در شرایطی انجام می شود که ایران و ارمنستان هر دو اختلاف‌ها و تنش‌هایی با جمهوری آذربایجان دارند. در پی شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشتی از کربلا، موضوع سفر به مشهد در روزهای پیش رو بار دیگر بحث انگیز شده است. در آستانه مراسم عزاداری آخر ماه صفر، برخی مقام‌های بهداشتی درباره سفر به این شهر زیارتی هشدار دادند، به خصوص با توجه به میزان نسبتاً بالای ابتلا به کرونا در این شهر. با وجود این، برخی دیگر از مقام‌های ایرانی تأکید کردند که سفر به مشهد همچنان آزاد و بلامانع است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
استفاده از تست سری به جای پی سی آر برای زواری که از مراسم اربعین به ایران بازگشتند. معاون مرکز پزشکی حج و زیارت و مدیر عملیات پزشکی جمعیت هلال احمر دیروز تایید کرد که در میان زواری که تست کرونای رپید دادند 20 مورد مشکوک شناسایی شده است. پیشتر پیمان صابریان رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین از شناسایی صدها مورد ابتلا به کرونا در میان زائران بازگشته از عراق خبر داده بود. حالا بعد از مراسم اربعین برگزاری مراسم عزاداری دیگری موجب نگرانی از شیوع کرونا شده است. دو هفته پیش رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا مشهد نسبت به خیز جدید کرونا در آبان ماه در این شهر هشدار داده بود. حالا با نزدیک شدن به دهه پایانی ماه صفر بسیاری نسبت به برگزاری مراسم پیاده روی زائران به سمت حرم امام هشتم شیعیان در مشهد ابراز نگرانی کردند. دیروز ایسنا به نقل از حسین رضایی سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا خبر داد که ورود زائران به مشهد ممنوع است، اما با این حال حدود 1700 نفر به صورت متفرقه در حال پیاده روی به سمت مشهد هستند. اما حسین میشمست رئیس پلیسراه خراسان به ایسنا گفت که به دلیل زرد بودن وضعیت کرونایی شهر مشهد ورود به این شهر ممنوع نیست و محور قدیم نیشابور به مشهد به دلیل تردد زائران پیاده مسدود شده است. از آغاز دوران همگیری کرونا اصرار بر برگزاری مراسم عزاداری در ایران همواره یکی از چالش‌های اصلی مهار و مدیریت بحران بیماری کووید بوده است. برگزاری این مراسم خیزهای جدید کرونا را در ایران به همراه داشته. اما انتقادها از وعده برگزاری جشن پیروزی بر کرونا در ایران ادامه دارد. وعده‌ای که هفته گذشته توسط بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت مطرح شد. بعد از علیرضا مرندی پزشک و مشاور آیت الله خامنه‌ای دیروز روزنامه جمهوری اسلامی با استناد به آمار مرگ و میر ناشی از کرونا وعده آقای عین‌اللهی را غیر عملی توصیف کرد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت بیش از 238 نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. البته صحت آمارهای وزارت بهداشت همواره از ابتدای همگیری کرونا توسط نهادهای مستقل و دولتی زیر سوال رفته است. واکسیناسیون در ماه گذشته با ورود محموله‌های واکسن شتاب گرفته. قرار است 1,200,000 دوز واکسن آسترازنکا به ایران ارسال شود. هدیه‌ای از طرف کشور ایتالیا به ایران. پیش از این گمرک ایران اعلام کرده بود که تعداد واکسن‌های کرونا وارداتی به ایران طی 62 محموله به تقریباً 80 میلیون دوز رسیده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز نزدیک به 17 میلیون نفر به طور کامل در این کشور واکسینه شدند.
درباره همه‌گیری ویروس کرونا و گزارش‌ها درباره احتمال شیوع موج دیگری از آن همزمان با تعطیلات عزاداری پیش رو با ماهان قفاری پژوهشگر گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت میتوان گفت همکنون ایران موج دیگری از همه‌گیری ویروس کرونا را پشت سر گذاشته یا نه؟
بله، چند تا شاخص هست که این رو به ما نشون میده. خب طبیعتاً الان ما تعداد مبتلایان روزانه رو که نگاه میکنیم روند کاهشی داشته و آمار بستری های تاییدیه با تست PCR کرونا و همچنین تعداد کلی بستری در بیشتر استان‌ها، تقریباً تمامی استان‌ها رو که نگاه میکنیم یک روند کاهشی به خودش گرفته. البته واقعا هم باید به این نکته توجه داشت که این موج اخیر که گونه غالبش رو حد خیلی زیادی داریم که گونه دلتا باعثش بود، یکی از پر رکوردترین ها بود از بابت میزان مرگ و میر و بستری در سراسر کشور. پیک بسیار مهلکی بود، اما به نظر میاد که تا حد خیلی زیادی در بسیار از استان‌ها رو به نزول گذاشته.
و حالا میتونیم بگیم که مطابق صحبت‌های مسئولان بهداشتی جمهوری اسلامی، مثلا وزیر بهداشت که دو هفته پیش گفته بود میتونیم تا چند هفته آینده پایان همه‌گیری کرونا و پیروزی بر کرونا را اعلام بکنیم، بگیم که به اون شرایط الان در واقع ایران نزدیک شده؟
برای اینکه یک همچین ادعای بکنیم چندین فاکتور مهم نیازه. اصلی ترینش همونطور که میدونید بحث واکسیناسیون هست. ما درسته که سرعت بسیار بیشتری گرفته الان واکسیناسیون ایران و تقریبا شاید نزدیک به 48-50% از جامعه دارن الان حداقل یک دوز واکسن رو گرفتن، اما برای اینکه واقعا ما به اون حاشیه امن نزدیک بشیم یا بخوایم چیزی مثل جشن گرفتن رو بخوایم براش تلقی بکنیم، که هرچی که من فکر نمی‌کنم کلاً اینجور برچسب‌ها خیلی منطبق با شواهد علمی باشه، این هستش که ما حداقل باید 70% جامعهمون رو کامل واکسینه بکنیم. الان ایران شاید هنوز زیر 20% رو کامل واکسینه کرده و با توجه به اون چیزی که می‌بینیم و از روند واکسیناسیون ایران دیدیم تقریبا محال هستش که ما حداقل تا پایان ماه جاری یا ماه بعد حتی برسیم به اینکه 70% کامل واکسینه کنیم. پس از این جهت باید خیلی محتاط باشیم که بخوایم یک همچین ادعایی رو بکنیم. سبب اون یک شاید خوششانسی که ایران آورد، البته خوششانسی که به بهای جان مردم تمام شد، این بود که ما به خاطر این پیک سهمگینی که تجربه کردیم اطلاع استانیمون احتمالاً خیلی بالا رفت. حالا تحقیقاتی هست از تیم بررسی که تیم ما در آکسفورد انجام داده و بررسی که از شواهد علمی مستقل هم می‌داریم، این هستش که میتونه ایمنی به هر حال ایمنی از ناشی از ابتلای طبیعی تا حداقل تا یک مدت 3-6 ماهه‌ای در جامعه شکل بگیره که اون هم توأم با برنامه واکسیناسیون به هر حال میتونه در ایجاد یک ایمنی جمعی کمک بکنه و باعث بشه که ریسک پیک مجدد تا حدی پایین بیاد. اما بحث زائران رو داشتیم که به عراق رفتن در این مدت اخیر و خب خیلی از اونها همونطور که در خبرها هم بود با تست مثبت کرونا به ایران برگشتن. اگر یک چیز ما از کرونا به یاد داشته باشیم و تو این یک سال و نیم تجربه کرده باشیم همین بوده که پیک های متوازی به خاطر عدم رعایت توصیه ها و بازگشایی های زود هنگام منجر به یک ایجاد ابتلای جدید شده. ما هنوز جمعیت جوانمون بسیاریشون واکسینه نشدن و به هر حال با عدم رعایت توصیه ها و اینجور در واقع برگزاری تجمعاتی که کنترلی روشون نباشه باعث میشیم که ریسک ابتلا حداقل در این جمعیت بسیار بالاتر بره، ممکن است منجر به فوت کمتری باشه. اما خب خود بحث ابتلا هم میدونیم علائمی مثل کووید دراز مدت رو در بیماران در بخشی از بیماران میتونه به همراه داشته باشه و قطعاً پیامدهای درمانی هم خواهد داشت.
مراسم زیارتی اشاره کردیم، بازم در تعطیلی‌های پیش رو در ایران احتمال گرد همایی در شهرهای مثل مشهد وجود داره. اینها با کاهش رعایت تمهیدات بهداشتی میتونه به نوعی نگرانی‌هایی رو ایجاد بکنه در قالب احتمال ایجاد موج‌های دیگری از همه‌گیری ویروس کرونا؟
بله، ما الان حتی کشوری مثل اسرائیل که یک نمونه بسیار موفق هست از بابت واکسیناسیون گسترده، 70% به بالای جمعیت خودش رو 2 واکسن زد، ولی باز هم دیدیم که با بازگشایی مجدد و بحث در واقع اینکه بخواد به یک روند عادی وضعیت بره یک پیک دوباره رو تجربه کرد، گرچه خب طبعا به خاطر همین واکسیناسیون آمار فوتی ها پایین تر بود، اما بحث این که ایمنی در افراد مسن زودتر از بین میره، بحث استفاده از دوزهای تقویتی یا بوستر در این سنین، الان ما جمعیت 75 ساله به بالا هامون رو چندین ماه شاید نزدیک به 6 ماه داره میگذره که از واکسیناسیونشون گذشته و این تجمعات اگر همونطور که گفتید منجر به یک جرقه دوباره شیوع بشه به صورت موضعی در یک استان یا شهر خاص، باز هم میتونه در دراز مدت در ماهای آینده با توجه به افت ایمنی احتمالی چه ناشی از ابتلای قبلی چه ناشی از واکسیناسیون در افراد مخصوصا مسن‌تر، این ریسک رو که این افراد دوباره در معرض خطر بیماری قرار بگیرن بالا ببره. و قطعا برای همین باز برگردیم به همون صحبت اولیه، این که بخوایم یک جشن زودرسی رو به یک معنا که کرونا رو پشت سر بگذاریم مستند به شواهد علمی نیست و شاید این تصویر غلط رو به جامعه برسونه که شرایط کاملا امن هست و کارهای پر ریسکی رو بکنن که میتونه مقدمات یک موج بعدی بیماری رو در کشور رقم بزنه.
گفتگو با ماهان غفاری رو میشنیدید، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس. این بخش رو با تکرار این خبر به پایان میبریم که رسانه‌های اجتماعی مانند واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام که همه متعلق به شرکت فیسبوک هستند، از ساعتی پیش در سراسر جهان دچار اختلال شدند و همچنان این اختلال ادامه داره. همزمان رویترز گزارش داده که مشکلاتی هم از سایت‌های آمازون، گوگل و توییتر در نقاط مختلفی از دنیا گزارش شده. با رادیو فردا بمونید برای خبرهای بیشتر در بخش‌های دیگر.